دارابنامه روایت ابو طاهر محمد ابن حسن ابن علی ابن موسی الطرسوسی به کوشش دکتر ذبیح الله صفا خوانده شده توسط حسین عباسی.
قطعه 11. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر طرسوسی از این قصه چنین روایت می کند که چون داراب از اسب جدا شد به روی اندر افتاد و از جای برجست، خود از سرش جدا شد، دست دراز کرد و چوب از دست سمنداک بگرفت و دست در بالا کرد تا سمنداک را بزند. سمنداک از پیش او بگریخت. داراب خود را از زمین برداشت و در سر خود نهاد و روی بدان مردان آورد و جنگ در پیوست تنها با ایشان، تا همه لشکر به یک بار روی بدو آوردند تا مگر از پایش درآرند نتوانستند، از آنکه با وی سلاح اسفندیار بود. داراب به دو دست چوب میزد و مرد و اسب را پخج می کرد تا همه از او برمیدند و هیچ کس پیش داراب نیامدند. داراب نعره می زد و حمله می کرد تا آنگاه که آفتاب در جانب مغرب افتاد. داراب را دست از کار بماند از بس که چوب 120 منی می زد و راه می جست تا از میان ایشان خیشتن را بیرون افکند. نتوانست که همه گرد بر گرد وی چون قلعه فرو گرفته بودند. قنترش گفت ای جوان مردان، جهد کنید تا این مرد را بگیرید که مانده است و اگر سستی کنید از میان شما بیرون رود و او را دیگر نتوانید گرفتن، و اگر او را بگیرید من هر یکی از شما را خلعتی دهم. کسان قنترش چون این سخن بشنیدند همه به یک بار روی به داراب آوردند و داراب با ایشان جنگ اندر گرفت و آهسته آهسته سوی کوه می رفت. سمنداک را از داراب زخم چوبی شده بود، سنگ می آورد تا داراب را بزند. تا سمنداک سنگ آورد داراب به پایان کوه رسیده بود و جهان تاریک شده و سمنداک در پی داراب در پس سنگی پنهان شده بود تا مگر داراب را سنگی زند. اما داراب همچنان می آمد تا بر سر سنگی رسید. سمنداک از کمین بجست و بزد سنگی بر روی داراب چنان که روی داراب شکست. داراب در دوید و چوبی دیگر برآورد. سمنداک بگریخت و سنگی دیگر زدش بر روی و همه روی داراب را در هم شکست. داراب از درد برگشت روی به سوی کوه آورد و سمنداک و همه لشکر در قفای او برفتند تا او را بگیرند. دارابان خود را از سر برداشت و خون از بینی او روان شد. خود در پیش خود نهاد و گریستن گرفت. اما چون داراب بر سر کوه برفت و همه لشکر بازگشتند، قنترش مر سمنداک را بخواند و همه بزرگان حاضر بودند. بروی بدو کرد و گفت ای سمنداک، این مبارزت که تو کردی امروز در این مدت هیچ کس نکرده است در روزگار. اگر تو نبودی هیچ کس پیش او بیرون نرفتی. بزرگان گفتند سمنداک را خلعت دهی و بنوازی و به خیشتن نزدیک گردانی. قنترش گفت اگر این سوار را فردا سمنداک بگیرد، هرچه سمندون را ملک و مال است همه را بدو دهم و پهلوانی سپاه بدو دهم. سمنداک گفت ای ملک، تا من داراب را نگیرم و پیش تو نیارم آرام و قرار نگیرم و فردا هم بر این وقت دارا بر سر دار باشد، چنان که من او را سنگ زده ام بر روی. انترش گفت چگونه دریافتی که زدی؟ سمنداک گفت کمین کرده بودم، بیرون آمدم و او را سنگی زدم بر روی. آخر به همه حال نتواند بیرون آمدن از این کوه. قنترش گفت ای سمنداک، تو را امشب بباید رفتن بر آن کوه، باشد که او را بگیری، که چون فردا روز روشن شود نباید که بگریزد، و باری کین خیش از او بخواهیم و بر کناره دریا بردارش کنیم و به زاری زارش بکشیم. سمنداک گفت نیک آید. قنترش 50 مرد بدو داد و گفت ایشان را ببر تا داراب نگریزد. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار، ابوطاهر طرسوسی چنین روایت می کند: داراب در پس سنگی پنهان شده بود و خود در پیش نهاده و تا نیم شب همچنان خون از بینی او می رفت و هرچه جهد کرد خون باز نایستاد. گفت برخیزم و از اینجا بروم که این ره گذر است، که کسی بیاید و مرا هلاک کند. نگاه کرد، غاری دید، سر بزد و بدان غار در آمد و سنگها بر در غار نهاد تا کسی او را در نیابد و در آن غار مقام کرد و آن سپار گوهر که بر میان بسته بود بکشاد و در پیش نهاد. آن غار روشن شد، داراب اندر آن روشنایی بنشست و چندان خون از بینی او برفت که بی طاقت شد و پهلو بر زمین نهاد و آن شب تمام شد. سمنداک بر آن کوه می گشت و داراب را نیافتند. چون روز روشن شد بازگشتند و می آمدند تا بدان معدن که داراب در اول نشسته بود، بدان معدن که خون بسیار رفته بود. از آنجا درگذشتند و گفتند که او بر این معدن بوده است. دریغا اگر بدانستمی او را بگرفتمی. اکنون سود ندارد، نگاه باید کردن تا او کجاست. سمنداک در پیش آمد و با آن 50 مرد رفتن گرفتند. داراب رفته بود و خون او بر زمین چکیده بود. ایشان لختی برفتند، در یکی معدن دیگر خون بسیار رفته بود، از آنجا درگذشتند و دیگر خون ندیدند. سمنداک گفت از این کوه بیرون نرفته است، هم بر این کوه احتیاط باید کردن تا آفتاب در غروب افتد، آنگاه داراب را طلب کنیم و سرش ببریم. این بگفتند و برفتند. به یکی معدن دیگر رسیدند، خون بسیار آنجا ایستاده و چوب سمندون آنجا افتاده. سمنداکان چوب برداشت و برفت و پاره دیگر برفت، خون دیگر پیدا آمد، بر اثر خون می رفت. تا آن وقت که آفتاب فرو شد مقدار 5 فرسنگ در کوه رفته بودند و هیچ جای مرد داراب را ندیدند. جهان به یک بار تاریک شد. سمنداک برابر نگاه کرد، روشنایی به چشم سمنداک آمد، بر اثر روشنایی برفت و نگاه کرد، غاری دید و سنگ ها بر در سوراخ نهاده و روشنایی از آنجا بیرون میتافت، از آن سه گوهر که داراب در پیش خود نهاده بود. داراب را خون از بینی میرفت. سمنداک با مردان دیگر سخن میگفت، داراب سخن ایشان بشنود و خواست تا گوهر پنهان کند، هرچند جهد کرد نتوانست برخواستن. گفت ای دریغا که من در دست این نامردان افتادم، اکنون مرا بگیرند و هلاک کنند. ای دریغا، همای بنت اردشیر پندارد که من نزدیک او باز روم تا او مرا تاج و تخت دهد. ای دریغا جوانیم که از جهان برنا خورده، مرا رایگان بخواهند هلاک کردن. ای دریغا شجاعت من و مبارزت من، که مردان در جهان و مبارزان عالم در دست من عاجز بودند. اکنون من چنین بی طاقت شدم و همای در انتظار من است و من بدو نخواهم رسیدن و ایشان ندانند که من از تخمه افریدون و جمشیدم. همچنین زار زار می گریست که ناگاه از پی غار آوازی آمد که ای پسر اردشیر چند نالی، بدین سوراخ فرود آی. داراب که آن آواز شنید، قوتی به تن او فرود آمد، برخاست و بدان غار فرو رفت و گوهرها را بر جای رها کرد. رفتن داراب بود و رسیدن سمنداک با آن 50 مرد خونخوار. اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار، ابو طاهر طرسوسی، از این قصه غریب و عجیب چنین روایت می کند که نور آن گوهر ناپیدا شد به قدرت الله تعالی. سمنداک گفت نور از این سوراخ می تافت، اکنون ناپیدا شد. هر آینه داراب در اینجاست، سنگ ها ویران کنید و در روید و داراب را بیرون آرید. در ساعت سنگ ها را برگرفتند و هیچ کس را در آن سوراخ ندیدند و هیچ کدام نیارستند در آنجا در آمدن. صبر کردند تا روز شود، آنگاه در روند. سمنداک گفت نی، همین ساعت در روید. در آمدن گرفتند، گفتی هر یکی را می گرفتند و بیرون می انداختند. ایشان تیغ می انداختند و کس را نمی دیدند و تیغ بر سنگ می آمد و دونیم می شد. همه بیچاره شدند و گفتند بباشیم تا روز روشن شود، داراب را بگیریم. بنشستند تا روز روشن شد. اما سمنداک بدان سوراخ می نگریست، چندان خون دید ایستاده. سمنداک گفت داراب را نگاه کنید که اندر این سوراخ است که چندین خون از وی رفته است. سمنداک گفت در روید و داراب را بیرون آرید. ایشان خواستند تا به سوراخ روند، اما نتوانستند که مرد را می گرفتند و از سوراخ بیرون می انداختند. سمنداک گفت عجب کاری است که کس را نمی بینیم و ما را بیرون می اندازند. همه جمله می شدند و داراب می دید و از ایشان می ترسید و ایشان داراب را نمی دیدند. نماز پیشین بر این برآمد و نتوانستند اندر آمدن. چون میان دو نماز شد جمله عاجز شدند و سمنداک با یاران برگشتند و برفتند و آن سه گوهر را هم بر آن معدن مانده بودند. چون ایشان برفتند نور بدان گوهر باز آمد. پارسا نماز پیشین بگذارد و پشت بر سنگ نهاد و گفت ای پسر اردشیر، اینجا چون افتادی؟ داراب گفت تو کیستی در اینجا و مرا چگونه شناختی؟ زاهد گفت مرا خبر دادند که چون وقت رفتن تو آید، پسر اردشیر به نزدیک تو آید و کاشکی نیامدی، که 1700 سال عمر من است، 1000 سال در این دریا بودم به 700 سال دیگر در این صومعه عبادت می کنم مر آفریدگار را. اکنون وقت رفتن من آمد. داراب گفت ای شیخ بزرگ، من در پناه تو آمدم از آن که بی طاقت شده بودم و بدین جا چون در آمدم ندانستم که عبادتگاه توست و اگر نه هرگز نیامدمی. زاهد گفت چون آمدی بنشین که خواست خواست خدای است عز و جل. داراب گفت ای زاهد مرا دعایی بکن. زاهد گفت ای داراب بدین معدن چگونه افتادی؟ داراب از اول تا به آخر جمله قصه خود باز گفت. زاهد گفت امانتی نهادند به دست من از بحر تو، اکنون برگیر و برو که تو را بخت بسیار پیش خواهد آمدن و نیک بسیار در خطر افتی. داراب گفت ای شیخ دعایی بکن تا این خون من بازیستد که مرا بیش طاقت نماند و بیم آن است که هلاک شوم. زاهد پاره خاک به داراب داد و گفت بر بینی دار و برکش. داراب همچنان کرد. در ساعت خون بازیستاد. زاهد گفت وقت رفتن من است، برخیز تا به کرانه دریا رویم و آن امانت به تو دهم. زاهد به کرانه دریا شد و آواز داد که آن امانت بازده که به نزدیک توست که روزی خار آمده است. چون زاهد این بگفت ماهی سر از دریا برآورد و حقی در دهان گرفته بیرون کرد و آنجا نهاد و به آب فرو رفت. زاهد گفت برگیر که کیخسرو به دیدن من آمده بود در این صومعه. من با او بیامدم تا بدین کرانه. او این حقه به من داد و گفت تا روزی خاره ویاید به وی دهی. این بگفت و برفت و گفت این آینده که خواهد آمدن داراب ابن اردشیر است. بعد از آن کس به اینجا نرسید مگر تو که دارابی. داراب گفت تو چه می دانی که روزی خاره این منم؟ زاهد گفت دوش به خواب بودم، دیدم سروش را که مرا گفت فردا روزی خاره این آید به وی دهی. این بگفت و برفت. داراب چون نام سروش شنید دانست که او پیغامبر است. گفت نام تو چیست؟ گفت سلیتون است. پس گفت ای داراب برو به در این صومعه و جنگ کن که لشکر به در آن صومعه آمده است و تو را می طلبند. اما سلیتون این بگفت و خیشتن به دریا انداخت و گفت من به سرندیب می روم که فرمان چنین است که مرا به آنجا قضا مرگ است به روزه پدر ما آدم صلوات الله علیه و سلامه. پس پای در آب نهاد و به روی آب رفتن گرفت. داراب نظاره می کرد تا سلیتون ناپیدا شد. داراب بیامد و حقه را سرباز کرد. دو پاره گوهر سنگ از او بیرون آمد، هر یکی چند بیزه مرغی سپید چون کافور. داراب گفت چه شاید بودن که این را چندین سال نگاه می بایسته است داشت؟ در این هیچ علامت نیکویی نیست. داراب می نگریست. ساعتی نیک آمد. آنگاه آن سنگ ها را از آن کرانه دریا برداشت و در برابر آن دو سنگ پاره بداشت. در چشم داراب نیک حقیر نمود. داراب گفت این را چه خواهم کردن؟ من پنداشتم که مگر گوهر است. داراب هر دو سنگ را در دریا انداخت. در ساعت دو ماهی سر از آب برآوردند و آن هر دو سنگ را فرو خوردند. داراب گفت: دریغا، این چیز قیمتی بود است و من ندانستم. داراب در این اندیشه بود که ناگهان سلیتون در رسید و گفت: ای داراب، چرا آن امانت عزیز را در آب انداختی؟ داراب گفت: این چه بود؟ سلیتون گفت: این آن دو سنگ بود که آدم از بهشت بیرون آورده بود و به دست هر فرزندی داده بوده است تا آنگاه که به دست کیخسرو افتاد، که هر که این سنگ نگاه داشتی، به برکت این سنگ هرچه از خدای بخواستی بیافتی، که کیخسرو به من داده بود و هر ماه جبرئیل صلوات الله علیه یک بار می آمدی از حشمت این و تو ندانستی و به باد بردادی. داراب که این بشنید گفت که من ندانستم. اکنون بگوی تا این ماهیان سنگ ها به من باز دهند تا نگاه دارم. سلیتون گفت: در آرزوی دوباره بسیار کس است. این بگفت و بر روی آب برفت. داراب هرچند نگاه کرد، دید که او می رفت. آواز داد که بازگرد تا سؤالی کنم. او باز نیامد و می رفت تا به سرندیب. داراب از جهت آن سنگ ها بس غمناک شد. برخاست و سلاح از تن جدا کرد و جامه بیرون کرد و سر و تن و جامه از خون بشست و خوش کرد و اندر پوشید و طاعت کرد مر خداوند را و گفت: ای عالم السر والخفیات، مرا هدیه ای داده بودی و من ندانستم قدرش و به آب اندر انداختم. تو آن قادری که مرا به آب در انداختند نگاه داشتی، اکنون من سنگ به آب در انداختم. قدرت و پادشاهی تو را سزاست که یک برگ نجنبد بی حکم تو و تا نخواهی آب روان نگردد و آتش نسوزد. و تو آن پادشاهی که خلیل را از آتش نمرود نگاه داشتی و کلیم را از رود نیل نگاه داشتی، مرا از دشمنان نیز نگاه داری که من تنهایم و ایشان بسیارند و دل همای بنت اردشیر را نسوزانی. داراب این بگفت و از آنجا برخاست. همه روی آماسیده و ضعیف شده و آن خود برداشت و زره در پوشید و روی بدان کوه نهاد تا برود و بر کرانه دریا همی رفت و راهی همی طلبید تا خود را به آبادانی بیفکند تا نباید که لشکر قنطرش او را بیابند و هلاک کنند، از بهر آنکه قوتش نمانده بود و تمام سست شده بود و از دست شده. پایان قطعه 11.